بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صحبت این بود که در دوران امر بین تخصیص و تخصص چیکار بکنیم، چیکار باید کرد. بین ایشون و شیخ انصاری اختلافه. ببینید یک مثال که اصلا از محل بحث خارجه. اگر مولا گفته بود اکرم العلماء، بعد آمد گفت لا تکرم زیدن العالم، بجی که جای حرف نیست. خب اکرم العلماء همه علما رو واجب الاکرام کرد، حالا زید عالم رو داره خارجش میکنه. پس بعد از اکرم العلماء اگر گفت لا تکرم زیدن العالم، هیچ اختلافی نیست در این که این لا تکرم زیدن العالم مخصص اکرم العلماء است. به تعبیر علمی خروج حکمیه، یعنی با اینکه زید عالمه ولی حکم علما که وجوب اکرامه در حقش جاری نیست. پس محل نزاع کجاست؟ گفته اکرم العلماء، بعد گفته لا تکرم زیدن، نگفته زیدن العالم. و ما در خارج دو تا زید داریم، اکرم العلماء، بعد گفته لا تکرم زیدن. و ما در خارج دو تا زید داریم، یک زید عالم داریم، یک زید جاهل. خب اون موقعی که گفته بود لا تکرم زیدن العالم که تکلیف روشن بود، این مخصص اکرم العلماء بود. ولی حالا در این فرض دوم چیه؟ گفته لا تکرم زیدن. و ما در خارج دو تا زید داریم، یکی عالم یکی جاهل. نمیدونیم مولا که گفته لا تکرم زیدن، آیا زید عالم مقصودش بوده، زید عالم رو گفته اکرام نکن، یا زید جاهل رو. فرق میکنه، خیلی فرق میکنه. اگر مقصود زید عالم باشه چی میشه؟ اون اکرم العلماء تخصیص خورده، یعنی مثل اونجایی میمونه که گفته لا تکرم زیدن العالم. اگر از این زید تنها مقصودش زید عالم باشه، خروج حکمیه، یعنی زید اگر عالم هم هست جزء موضوع اکرم العلماء است، ولی حکم اونا رو نداره، وجوب اکرام نداره، میشه خروج حکمی. اما شایدم اراده کرده باشه زید جاهل و ما نمیدونیم مقصودش از این زید. اگر زید جاهل باشه خروج موضوعیه، یعنی اصلا داخل نمیشه تحت اکرم العلماء. اکرم العلماء حالا گفته لا تکرم زیدن، اگر مقصودش از این زید زید جاهل باشه خروج موضوعیه، ابدا اون عاممون تخصیص نخورده. پس الان اینجا دوران امر است بین تخصیص و تخصص، که اگر از این زید اراده زید عالم کرده باشه، این میشه مخصص اکرم العلماء. زید خروج حکمی داره، یعنی وجوب اکرامی که برای علما بود شامل این نمیشه. و اگر زید جاهل مقصودش باشه خروج موضوعی، اصلا مشمول اکرم العلماء نمیشه. حالا چیکار کنیم؟ شیخ انصاری در تنبیه ثانی در مطار الانظار آمده گفته تمسک میکنیم به چی؟ به اصاله عدم تخصیص. نمیدونیم زید عالمه که اون تخصیص خورده باشه، میگیم از عدم تخصیص. از اینی که اون اکرم العلماء تخصیص نخورده، خب لازمه عقلیش چیه؟ اگر اون تخصیص نخورده باشه، لازمه عقلیش اینه که این زیدی که نفی اکرام کرده، این زید زید جاهل میشه. لازمه عقلی هم عیبی نداره. اصل مثبته، اصل مثبت در اصول عملیه جایز نی، در اصول لفظیه جایزه. علتش هم اینه که اصول عملیه به منزله دلیله. عنایت بکنین نظرتونه که یکی از فرقای اصل و دلیل چی بود؟ اصل لوازم عقلی عادی رو ثابت نمیکنه، دلیل ثابت میکنه. اون وقت اصول لفظیه مثل دلیله. چطور دلیل لوازم عقلی عادیش هم ثابت میکنه؟ اینجا هم اصل عدم تخصیص اکرم العلماء. نمیدونم این زید عالمه که او تخصیص خورده باشه، یا زید جاهله که تخصیص نخورده باشه. پس شک دارم اون اکرم العلماء تخصیص خورده یا نه. اصل عدم تخصیص، وقت لازمه عقلیش چیه؟ پس این زیدی که نفی اکرام ازش کرده زید جاهله، لازمه عقلیشه. ولو لازمه عقلی اصل مثبته، ولی چون اصول لفظی لوازمش هم ثابت میکنه، اینجا لازمه عقلیش اینه که این زیدی که ازش نفی اکرام کرده، این زید زید جاهله. اون وقت حکمش شرعی چیه وجوب ارشاد؟ چون جاهل ارشادش واجبه. پس خلاصه با اصل عدم تخصیص اون عام لازمه عقلیشو ثابت کردیم که این زید محرم الاکرام زید جاهله، بعد اثر شرعیشو وار میکنیم و او اینی که این حالا که این زید جاهله پس بر ما ارشادش واجبه. شیخ انصاری هم چی کاری کرده؟ در اینجا دوران امر است بین تخصیص و تخصص. شیخ آمده از طریق اصاله عدم تخصیص ثابت کرده تخصص رو، یعنی ثابت کرده که این زید خروج موضوعی داره، اصلا مشمول اکرم العلماء نمیشه. این کاری که شیخ انصاری کرده، ایشو میگه فیه اشکالون، این کار نبادیشون اینجا بکنه، این کار مال جای دیگه است. جای دیگه کدامه؟ جای دیگه اونجایی است که موضوع معلومه، حکم مشکوکه. اینجا چی بود؟ اینجا حکم معلوم بود. چی بود؟ حرمت اکرام. چون گفته بود لا تکرم زیدن العالم، حکم معلوم بود که زید اکرام نداره. موضوع مشتبه بود که آیا این زید از علماست و اکرام نداره یا جاهل و اکرام نداره. عنایت کنین، شک در کیفیت دیرو از کردن، شک در کیفیت اراده است. میدانیم زید اکرام نباید بشه، حکمو میدونیم، اما کیفیت اراده رو نمیدونیم. آیا این زیدی که نباید اکرام بشه به خاطر اینکه جاهله نباید اکرام بشه یا عالمه و نباید اکرام بشه؟ و اینجا موضوع مشتبهه، حکم معلومه. شما در چنین جایی آمدید این کارو کردین؟ نه، جاش در عکس اینه. عکس این کدامه؟ اونجایی که موضوع معلومه و حکم مشکوکه. مولا گفته لا تکرم زیدن، ما یه دونه زید در خارج داریم، اونم عالمه. لا تکرم زیدن گفته و ما هم در خارج یه دونه زید داریم، اون یه دونه زید هم یقینا عالمه. اما نمیدانیم این لا تکرم زیدنی که مقصودش زید عالمه، آیا این چجوریه؟ آیا اینم اراده کرده اکرامشو یا اراده نکرده؟ آیا مثل علمای دیگه هم اکرام این عالمم واجب هست یا نه؟ اینجاست که با از عدم تخصیص میام میگیم نه خیر، همون حکمو داره. یعنی حالا که میدانیم این زید زید عالمه، چون یه دونه زید در خارج بیشتر نداریم، اونم عالمه. حالا لا تکرم زیدن یعنی لا تکرم زیدن العالم، پس زید شد زید عالم. اما نمیدانیم آیا این زید عالمم اراده کرده اکرامش بکنیم یا نه، چون ممکنه کسی بگه علما رو اکرام کنین، اما این یه دونه آقای عالم رو اکرام نکنین. ما الان نمیدانیم، میدانیم که الان این جزء زید عالمه، اما نمیدانیم آیا جزء اون علمایی است که اکرامش واجبه یا این که اراده نکرده اکرام این زید عالم رو. اینجاست که از عدم تخصیص جاری میکنیم، میگیم اون اکرم العلماء تخصیص نخورده. حالا که تخصیص نخورده، پس این زید زید عالمه، فرد اکرم العلماست، اما حکمش هم همون حکم وجوب اکرامه. پس اونجایی که شما این کارو کردی کجا کردی؟ موضوع مشتبه، حکم معلوم، با حال اون که احتمال داره، همین احتمال، حالا یقینم نداریم، ادا جهل احتمال بطل الاستدلال، احتمالشو میدیم که این اصل عدم تخصیصی که شما جاری کردین مال عکس قضیه است، نه مال اصل. این تا اینجا. و اما اصل مثبتی که جاری کردین اونو قبول داریم ما. ما قبول داریم اصل مثبت در اصول لفظی حجته، الا این که چون دلیلمون لبیه باید قدر متیقنشو بگیریم. یعنی در اون اصل مثبت هم باید رعایت قدر متیقن بکنیم. قدر متیقنش کجاست؟ اونجایی که علما بناشونو بذارن بر اون حرف شما. و حالا اون که لم یستقل، بنای عمل اغلا بر این بار نشده که بیان مشکوک الفردیه رو بگن خارج از عامه. شما چی کار کردین؟ شما مشکوک الفردیه رو خارجش کردین، با اون اصلی که جاری کردین مشکوک الفردیه رو خارج از اون اکرم العلماء گرفتین. لم یستقل، ما یقین نداریم که اغلا بناشون بر اینجا بر اینه. با حال اون که در اصول اغلاییه در ادله لبیه انسان بنا رو بذاره بر قدر متیقن. خب اصل مطلبتونی که باطل کردین، و اما اصل مثبتی که ثابت کردین، یعنی با اون از عدم تخصیص اومدی گفتی زید جاهله، بعد لازم عقلیش هم همینه. اگر گفتیم اکرم العلماء تخصیص نخورده، قهرن این زید لازمه عقلیش اینی که این زید زید جاهل بشه. ایشون میگه این البته ما حرفی نداریم، المثبت من الاصول لفظیه، مثبتات اصول لفظی. کدوم مثبتش؟ با اصل عدم تخصیص شیخ چیکار کرد؟ ثابت کرد که این زید زید جاهله. زید جاهل لازمه عقلیه، اصل عدم تخصیصه، این عیبی نداره. لازمه عقلی مثبتات اصول لفظی و امکان حجتن، قبول داریم حجته، اون مثبتات اصول عملیه است که حجت نی، الا انه، الا اینکه چون دلیلمون بنای اوغلاست، یعنی از عدم تخصیص دلیل لبیه، دلیل لبی باید قدر متیقنشو بگیریم، در لوازمش هم باید قدر متیقنو بگیریم، و ما میدانیم نمیدانیم که اوغلا این کاری که شما کردین میکنن یا نمیکنن. شما چیکار کردین؟ مشکوک الفردیه رو به وسیله اصل گفتید از تحت عموم خارجه. این کاری که شما کردین، گفتین مشکوک الفردیه لیس فردن للعام، نمیدونیم اوغلا این کاری میکنن یا نه. همینقدر که نمیدانیم استدلالتون باطله. درست اصل مثبت حجته، اما لا دلیل ها هنا، ما دلیل نداریم الا سیره، الا انه، ولی اصل مثبت حجته، الا این که لابد من الاقتصار، باید اکتفا کنیم، چون دلیل لبیه، باید اکتفا کنیم بر اون مقداری که یساعد و علیه دلیل، یعنی اون مقداری که دلیل مساعده، و حال اون که ما به حالیه، و حال اون که ما دلیل نداریم ها هنا، در اینجا دلیلی نداریم بر این از عدم تخصیص الا بنای اوغلا، یعنی دلیل لبیه. بنای اوغلا ما داریم، و بنای اوغلا رو بعد قدر متیقنش گرفت، در اون اصل مثبتش هم باید قدر متیقنش گرفت، به حال اون که لم یعلم، ما نمیدانیم استقرار داره بنای اوغلا بر این یا نداره. علی ذلک یعنی چی؟ یعنی بر این که بیایم بگیم فرد مشکوک فرد عام نیست. آخه شیخ چیکار کرد؟ اومد با این اصلی که جاری کرد گفت این فرد مشکوک فرد عام نیست، این ذلک به این میخوره، ما نمیدانیم بنای اوغلا مستقر هست علی ذلک، یعنی بر این که بیان مشکوک الفردیه رو بگن لیس فردن للعام، نمیدونیم. همینقدر که نمیدانیم این دلیل لبی کاربردش از بین میره. خلاصه مطلب آقا، در اون جایی که مولا گفته اکرم العلماء، بعد گفته لا تکرم زیدن، زیدن ما دوتا داریم نمیدونیم اونه یا اونه، اینجا امر دائره بین تخصیص و تخصصه، چی کار باید بکنیم؟ شیخ اومده تخصص گرفته، ایشون میفرمان درست نی. فصلون بریم سر مطلب که دیش ربطی به گذشته نداره. این یک نزای سیاق از دیر زمان بوده، یعنی در زمان شیخ توسی اینام این نزا مطرح بوده. کدوم نزا؟ که اگر عامی به دست ما رسید میتونیم بدون فحص از مخصص بیایم عمل به عموم عام بکنیم یا نه؟ بس چی شد؟ الان یه عامی به ما رسیده، حالا یه عام عادی مثال بزنین، اکرم العلماء، یه عام شرعی، کتب علیکم الصیام، عام دیگه. اگر بحث اینه یه عامی به دست ما رسیده، مثلا اکرم العلماء، خب العلماء جمع محلا بلامه، افاده عموم میکنه، ظاهر اکرم العلماء چیه؟ یعنی تمام علما واجب الاکرامن، اهم از این که عادل باشن یا فاسق. آیا این تا به دست من رسید میتونم بلا فاصله حکم کنم بدون اینکه مخصص برم ببینم مقصودش چیه؟ آیا این که گفته اکرم العلماء همه علما رو گفته یا علمای عدول رو گفته؟ نه، همین تا این عام به دست من میرسه، العلماء که ظهورش در همه علماست، میتونم حکم بکنم بگم بله مولا گفته اکرم العلماء، العلماء جمع محلا بلامه، پس همه علماء واجب الاکرامن، هیچ فحصد مخصصم نکنم، آیا جایزه یا نه؟ یا مثال شرعی کتب علیکم الصیام، بر همه شما روزه واجبه، من بیام بگم حکم اسلام اینه روزه واجبه، چه آدم صحیح باشه چه مریض باشه، آیا درسته؟ تا عامو میبینم، تا عام به دستم میرسه بدون فحص از مخصص که آیا ببینم آیا این عامها تخصیصی خورده نخورده. آه پس مسئله اینه، اذا ورد عامون هل یجوز الاخذ به این عام قبل الفحص از مخصص ام لا. بعضی یکی دو نفر، یکی دو نفر گفتن بله، نمیدونیم کی هستن، غلط یه نفری دو نفری آمدن گفتن بله دیگه. خب مولا میگه اکرم العلماء، علماء هم که چیزی پروش نی، اگر میگفت اکرم العلماء الا الفصا، خب بله این علماء علمای عدول بود، ولی الان که چیزی پروش نیست به ما گفته اکرم العلماء، ما اخذ به این عموم میکنیم، میگیم اکرام همه علماء واجبه، فحصم لازم نی. یه نفر یا دو نفری حرف زدن، این یکی دوتا رو بذارین که نان نلایجود، شما اگر بخوای به عام عمل کنی باید فحص بکنی، اگر بخوای طبق اکرم العلماء که ظاهرش اینه که همه علماء واجب الاکرامن، چه عادل چه فاسق، کی میتونی حکم بکنی؟ اون موقع که مخصص فحص بکنی، فحص بکنی ببینی واقعا این مولا که گفته اکرم العلماء واقعا همین ظاهر مرادشه یا نه یه مخصصی داره، باید بگردی فحص، اونم الی حد الیأس، یعنی نه اینکه فحص شلو ولی، اکرم العلماء که به دستت رسید بخوای حکم کنی بر طبقش باید فحص، اونم نه فحص شلو، واقعا باید فحص جدی بکنی ببینی مخصص داره یا نداره. اگر مایوس شدی مخصصی پیدا نکردی، حالا بگو چرا، بگو اکرام همه علما واجبه، ولی فحص نکرده که آیا مخصص داره یا نه بیام یه حکم بکنم، نه، یا کتب علیکم الصیام بگیم اسلام گفته روزه بر همه واجبه، نه، باید فحص کنی ببینی بر کیا واجبه. اگر فحص کردی مخصص پیدا نکردی، بله بگو روزه بر همه واجبه، هم بر مریضا هم بر صحیحا، ولی نه، اما اگر شما فحص بکنی مخصص پیدا بکنی، یعنی کتب علیکم الصیام اگر مریض نبودی، اگر مایوس شدی از اینکه مخصص پیدا بکنی، اون موقع بیا طبق عموم عام توسط بکن، مثل اصالت البراءه میشه با نظرتونه. الان من نمیدونم توتون حرامه یا حلال، خودی نمیتونم بگم حلال، بعد چیکار کنم؟ فحص، اونم الی حد الیأس، نظرتونه. در جلد دوم کفایهش همینی میگه، میگه اخباریا میگن برا احتیاط، ما میگیم براءت، اما کی براءت؟ بعد از فحص. الان نمیدونیم توتون حرامه یا نه، توندی ما نمیتونیم بگیم حلاله، باید فحص، اونم الی حد الیأس، یعنی انقدر بگردم تو روایات و دلیل پیدا نکنم بر حرمت توتون، حالا بیام بگم خیلی خوب، حالا که من دلیلی پیدا نکردم دیگه مایوس هم هستم از دلیل، حالا سیا حکم به براءت میکنم، میگم توتون حرامه، اینجام همینجور. پس بحثمون چی شد؟ به مجرد این که یه عام به دست شما میرسه توندی نمیتونی حکم بکنی بر طبق این عام، باید فحص بکنی ببینی مخصص داره یا نداره، اگه مخصص براش پیدا کردی اون عام تخصیص میخوره، اگر مخصص پیدا نکردی اون موقع است که حق داری بیای تمسک بکنی به ظهور اکرم العلماء و بگی همه علماء واجب الاکرامن، اما از این که عادل باشن یا فاسق باشن. فصلون هل یجوز العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص، آیا تا یه عامی به دست شما رسید میتونی قبل از فحص از مخصص به اون عام عمل کنی؟ اکرم العلماء بدون فحص بگی بله ظاهرش اینه که همه علماء واجب الاکرامن، آیا جایزه؟ یه نفر یا دو نفر گفتن جایزه، ولی ربما نفی الخلاف، از علمای عامه غزالی، این نفی خلاف مال غزالیه، از علمای عامه غزالی آمده نفی خلاف کرده، گفته خلافی نی، در چی خلاف نی؟ در اینکه جایز نی، جایز جایز نیست قبل از فحص از مخصص بیای طبق عموم عام عمل بکنی. غزالی نفی خلاف کرده بر عدم جواز هی، گفته جایز نیست عمل به عموم قبل المخصص، بل ادعی الاجماع. شیخ توسی ادعای اجماع کرده علیه. اجماع با نقل خلاف یه خود فرق داره. با عنایت بکنین نظرتونه که تو رسائل ایاتون باشه، الفاظی که باش ادعای اجماع میکنن 7-8 لفظه، هر کسی برای خودش یه لفظی داره. مثلا صاحب جواهر هر وقت بخواد در یه مسئله ادعای اجماع چی بکنه چی میگه؟ میگه لم اجد فیه خلافا. ببینین تو جواهر صدها بار این کلمه رو ایشون گفته. یعنی صاحب جواهر عادتشون بر اینه که اگر بخوان در یه مسئله ادعای اجماع بکنن اینجوری ادعای اجماع میکنن، لم اجد فیه خلافا، من مخالف ندیدم، یعنی اجماع. ایشون اجماعش اینجوریه، ولی خیلی از علما میگن نه، اجماعش هذه المساله اجماعیه. بعضیا با لفظ اجماع میگن، بعضیا با لفظ اتفق میگن، اتفق اهل الحل والعقد بر اون کذا، خب اینم اجماعه. اتفق اهل القبله، خب اینم اجماعه. مثلا شیخ صدوق هر وقت بخواد در یه مساله ادعای اجماع بکنه میگه هذا من دین الامامیه، عبارت های ایشون در اجماع اینجوریه. یا سید مرتضی عبارت اجماعش اینه هازا من دبل محصلین، محصلین همه اینو میگن، اینایی که اهل تحصیلن. علا کل حال ادعای اجماع الفاظی داره، البته بعضیاش به حساب شدیدتر از بعضیه. مثلا اجماع همون اتفاق، نفی خلاف هم اتفاقه، ولی اجماع قوی تر از نفی خلافه. اتفاق اهل القبله قوی تر از اونه، هازا من دین الامامیه قوی تر از اونه. علا کل حال بعضی ها آمدن لب اینجا نفی خلاف کردن، گفتن مخالف نداره، اون یه نفر هم جز به حساب نیوردن، مخالف نداره که جایز نیست بدون فحص شما عمل به مخصص بکنی، بلکه بالاتر از نفی خلاف، چون از کردم اجماع یه خود قوی تر از نفی خلافه، اهل القبله یه خود قوی تر از اونه، اتفق هازا من دین الامامیه اون یه خود قوی تره. علا کل حال یا با لفظای خیلی قوی مثل اجماع، یا با یه لفظایی که یه خود خفیف تره ادعای اتفاق شده. خلاصه هم نفی خلاف معناش اتفاقه، هم اجماع معناش اتفاقه، منتها اجماع یه خود قوی تره. غزالی ادعای نفی خلاف کرده، گفته من مخالف ندیدم، یعنی همه میگن اگر بخوای به عموم عام عمل بکنی باید فحص بکنی، اگر نکنی لایجوز. شیخ طوسی که فرموده نه خیر، اجماع داریم بر این که لایجوز. حالا ایشون ببینیم چی میگن. والذی ینبغی ان یکون محل الکلام، ایشون میفرماد اونی که سزاوار محل کلام واقع بشه فی المقام اینه، آیا عموم عام متبع است مطلقا یا بعد الفحص؟ عموم عام پس ندا رو میخواد ترک کنه، با میخوام چجوری ندا کنیم، آیا عموم عام متبعتون مطلقا، یعنی تا عام به دست ما رسید حجته دیگه فحص نمیخواد، یا نه احتیاج به فحص داره؟ اگر فحص کردی مایوس شدی از پیدا کردن مخصص، اون موقع میتونی بر طبق عام عمل بکنی. پس محل ندا رو اینجوری قرار بدیم، هل یکونو اصالت العموم متبعتن مطلقا، آیا مطلقا متبعه؟ متبع یعنی اصالت العموم هیچ شرطی نداره، بدون شرط متبعه و باید از عمومش تبعیت کنیم، یا بعد الفحص، یا نه باید فحص از مخصص، اونم نه فحص شلوه، فحصی که الیأس عن الظفر به، اینقدر فحص بکنی که دیگه مایوس بشی از اطلاع، ظفر یعنی اطلاع، از به دست آوردن، از اطلاع به اون فرد مایوس میشی. خب پس محل ندا چی شد آقا؟ هل یجوز، من که یک عامی به دستم رسیده آیا جایز است مطلقا تبعیت کنم یا بعد الفحص؟ ولی یأس عن المخصص، اون وقت میتونم تبعیت کنم. این محل ندا. خب ایشون میفرماد این محل ندا بعد از اینه که 4 مطلب مفروغ عن بشه، یعنی 4 تا مطلب رو باید مسلم بگیریم مفروغ عن باشه، اینا برای اولین بار ایشون دارن میفرما، دیگران این حرفا رو نزدن، دیگران اومدن نزا رو همین جوری. آیا عامه بدون فحش از مخصص جایز عمل یا نه؟ اینجوری بحث کردن. ایشون میگه بله محل نزا اینه، اما چهار تا مطلب بعد مسلم باشه برای شما، چهار تا مطلب مفروغ عن باشه، با توجه به اون چهار مطلب و وقتی نزا رو میکنی. خب حالا چهار تا مطلب رو دونه دونه بعد از تو عبارت در بیارین، من از خارج چهار تا مطلب رو عرض میکنم توضیحاتشو، چون مثال میخواد و هر کدوم رو با خودش تطبیق میکنی. اولا بدونید ما دو جور زن داریم دیگه، بحثو بدارید کنار، میخوام وارد بشین یه حرفای از خارج بزنی، بعد که با مثال یه حرفای رو زدیم وقت وارد کتاب میشیم. یک، ما دو جور زن داریم، زن خاص زن مطلق. میدونی که چندین بار گفتم ما ده ها آیه صد ها روایت داریم بر حرمت عمل به زن، ده ها آیه صد ها روایت ما داریم که عمل به زن حرامه، اما بین زنون بعضی از زنون هست خود شارع حجت کرده. یکی زن حاصل از خبر ثقه، اگر ثقه افیونس ابن عبدالرحمن ثقتون نظرتونه امام عسکری یا امام دهم راجع به امری چی فرمودن؟ گفتن امری ثقتون ما ادا انی فعنی یعدی، امری ثقه است هر چی گفته من گفتم. خب امری که قولش علم آور نیست، امری که معصوم نیست مثل امام، ولی معذالک امام میگه هر چی گفت من گفتم. یعنی چی؟ یعنی ولو قولش علم نمیاره، قول ثقه زنیه، اما زن نیست که من امضا میکنم. پس ببینی اگر ما دلیل به این زن میگن زن خاص، یعنی زن حاصل از خبر ثقه رو بهش میگن زن خاص. چرا؟ برای اینکه با اینکه عمل به زن حرامه، ولی بالخصوص راجع به ثقه که یکیش امریه، یکیش یونس ابن عبدالرحمنه، زراره است، محمد ابن مسلمه، اینا ولو معصوم نیستن، خبراشون علم آورنی زنیه، ولی زن نیست که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم. پس زنونی که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم به اونا میگن زن خاص. همین اصالت العموم هم یکیشه، همین اصالت العموم اینم مفید زنه، اما بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم. چرا؟ چون عقلا اصالت العموم رو حجت میدونن. پس نتیجتا ما دو جور زن داریم، زن خاص زن مطلق. زن خاص زنونی میگن که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم، مثل زن حاصل از خبر ثقه. زن مطلق زنیه که دلیل بالخصوص بر اعتبارش نداریم، با مقدمات انسداد حجتش میکنن. رفقایی که انسداد رو خوندن مقدمات میدونن، حالا اجمالا شاید بعد یا نخونده باشن عرض میکنیم، یه مقدماتی هست که با اون مقدمات هر زن میره حجت میکنن. یعنی حتی اگر فاسق به شما خبر داد که من ماه امشب دیدم برای شما زن آورد، خب این که دلیل نداریم بر حجتش، فاسقه، اما با مقدماتی خبر همینم حجت کردن. اون مقدمات کدومه؟ ما یقین داریم یه احکامی هست در لوح محفوظ، یک اون احکام رو از ما میخوان، دو دست ما به اون واقعیات نمیرسه، سه اصولم مشکل داره عمل به اصول، شک و وهمم مرجوعه، عقل میگه پس از هر راهی زن پیدا کردی زن حجته. خب ببینید الان زن حاصل از خبر فاسق هم حجت شد، اما با مقدمات انسداد. زنی که از قول عادل به دست میاد زن خاصه. چرا؟ چون بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم. اما زنی که از قول فاسق به دست میاد، اونی که دلیل بر اعتبارش نداریم، با مقدمات انسداد اینم حجت میکنیم، لذا بهش زن انسدادی میگن. پس مطلب اول چی شد؟ ما دو جور زن داریم، زن خاص زن مطلق. زن خاص یعنی زنی که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم، زن مطلق زنیه که بالخصوص دلیل بر اعتبارش نداریم، با مقدمات چهار پنگانه مثل حجیتش ثابت میکنیم. این یک مطلب، چهار تا مطلب میخواییم بگیم ما، و چهار تا مطلب رو از کتاب بعد در بیاریم. ایشون هر کدوم یک کلمه میگه و رد میشه، تا این توضیحات رو ندیم اصلا روشن نمیشه این چهار تا کدومه. پس به مقدمه اول چی شد؟ از زن و علا قسمه، زن خاص و زن مطلق. زن خاص زن نیست که بالخصوص دلیل بر اعتبارش داریم، زن مطلق زن نیست که بالخصوص دلیل بر اعتبارش نداریم، با یک مقدمات خمسه حجیتش ثابت میشه. این یک.
دو ما دو جور اصل داریم، اصول عملیه، اصول لفظیه. اون چی بود اولی؟ دو جور زن داریم. حالا دو جور قسم دوم، ما دو جور اصول داریم، اصول عملیه، اصول لفظیه. اصول عملیه کدومه؟ براءت و استصحاب و احتیاط و تخییر. اصول لفظیه کدومه؟ اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت عدم، اصالت عدم القرینه، اصالت عدم النقل، اصالت عدم الاشتراک. اینا رو همه رو میگن اصول لفظیه. پس الاصول علا قسمین، اصول عملیه مثل براءت و استصحاب و اینها، اصول لفظیه مثل اینها. البته یکی اسمی دیگه هم داره، اصول عملیه رو تعبدی هم بهش میگن. اصول عملیه مثل اصل براءت، اونو اصول تعبدی هم بهش میگن. اما اصول لفظیه رو اصول عقلایی هم بهش میگن. پس ما دو جور اصول داریم، لفظیه یا عقلاییه، عملیه یا تعبدیه، فرقی نمیکنه. خب پس ما دو جور اصول داریم. خب بین این دو جور اصول یک جورش یه خود محل خلافه، اصول عملیه محل خلافه. خب میدونید که براءت اخباریگی قبول ندارن. تو اصول عملیه ما مخالف داریم، اصالت البراءه رو اخباریگی قبول ندارن، استصحاب و سید مرتضی قبول نداره. پس اصول عملیه که چهارتاست اتفاقی نی، بله اصولیگین هر چهارتا رو حجت میدونن، اما دو سه تاش محل خدشت. ولی برخلاف اصول لفظیه، اصول لفظیه اتفقل کن، یک نفر شما مخالف پیدا نمی کنی. همه قبول دارن که اصالت العموم حجته، اصالت الحقیقه حجته، اصالت الاطلاق حجته. حالا مثالاش هم بزنین، یه نفر از راه میرسه میگه رأیت و اسدن. حالا فرض کنین تو یکی از شهرهای شمال هستین که نزدیک جنگله. خب یه نفر میاد میگه رأیت و اسدن، به ذهن همه ما چی میاد؟ آیا این اثر معنای حقیقیشو اراده کرده؟ چون نیم ساعت پیش جنگل بوده، واقعا ممکنه حیوان مفترس اون حیوان کذایی رو دیده که میشه معنای حقیقی، یا نه یه مرد پهلوانی دیده میگه اسد دیدم معنای مجازیش مراده. خب اینجا ما چیکار باید بکنیم؟ میگیم قرینه ای که نیورده. اگر میگفت رأیت و اسدن یرمی، معناش معنای مجازی میشد، یعنی یک شیر تیرانداز، یعنی یک مرد شجاع. اما قرینه ای که نیورده میگه رأیت و اسدن، نمیدانم از این اسد معنای حقیقی اراده کرده یا معنای مجازی. چیکار میکنیم؟ اصالت الحقیقه جاری میکنیم، این اسد رو حملش میکنیم بر اون معنای حقیقیش. یا یه نفر میاد میگه اکرم العلماء، العلماء معنای حقیقیش همه است، چه عادل چه فاسق. حالا نمیدونیم این آقا همه معنای حقیقی رو اراده کرده یا معنای مجازی. چیکار میکنیم؟ اصالت العموم جاری میکنیم، میگیم آقا این مرادش همه است، البته بعد از فر. خب پس ببینید تمام این اصول رو عقلا قبول دارن، یعنی اصول عملیه که یه اسم دیگه‌اش اصول عقلایی است، این حجیتش محل اتفاقه. چی محل اختلافه؟ منات حجیتش. عنایت بکنید، اون اصول عملیه خودش بعد یا محل خلاف بود، براءت رو قبول نداشتن، استصحاب رو قبول نداشتن، همون اصول لفظیه رو همه قبول دارن. اگر اختلافی هست در منات حجیتشه. اینایی که عرض میکنم ولو با این عبارت نیست تو رسائل، ولی میتونید ریشه مطلب رو از رسائل پیدا کنید. اول صفحه 433 اون رسائل های محشا، همون خط 4 و 5 به این مطلبی که الان من با بیان خودم دارم میگم اگر دقت کنید اینها اونجا در میاد. پس خلاصه ما اصول دو جور داریم، عملیه لفظیه. عملیش بعضیاش محل خدشه، اما اصول لفظیه محل خدشه نی. همه قبول دارن اصول لفظیه رو، اصول عقلاییه رو. اگر اختلافی هست در منات حجیتشه. به چه مناتی حجته؟ اصالت العموم، اصالت الاطلاق، اصالت الحقیقه، منات حجیتش چیه؟ بعضیا گفتن مناتش امر عدمیه، مشهور میگن مناتش امر وجودیه. یعنی چی امر عدمی؟ یعنی اصل عدم قرینه علا مخصص. سید مرتضی عقیدش اینه. الان یک کسی گفته اکرم العلماء، سید مرتضی میگه حالا که فحص کردی این العلماء ظاهرش مراده و این ظاهرش حجت. چرا؟ لأصالت عدم القرینه علا المخصص، برای که قرینه نیبرده بر مخصص. پس اگر شما به بعضی ها بگید چرا این اصالت العموم حجته، منات حجیتش چیه؟ امر عدمی میگه، میگه برای اینکه اصل اینو پیدا کنید تو رسائل، این عدمی و وجودیش من میگم و الا اصل عدم قرینه رو شیخ میگه، دومیش هم با یه عبارتی دیگه. پس خلاصه بعضی ها گفتن منات حجیتش امر عدمیه. امر عدمی یعنی چی؟ یعنی اصالت و عدم القرینه علی التخصیص. چرا این اکرم العلماء ظاهر عمومش حجته؟ برای اینکه اصل عدم قرینه است، قرینه ای دنبالش نی، پس ظاهرش حجته. اما اگه از مشهور سوال کنی چرا این حجته، میگن برای اینکه مفید ظن نوعیه، امر وجودی. دوباره عبارت ها یادتون نره، اصولی که ما دو جور داریم عملیش محل اختلاف بعضی ها، ولی لفظیش بالاتفاق حجته. اگر اختلافی هست در منات حجیتشه. منات حجیت اصالت العموم چیه؟ سید مرتضی میگه مناتش امر عدمیه، یعنی اصل عدم قرینه. نمیدونیم قرینه ای دنبال این بوده یا نبوده، اصل عدم قرینه پس ظاهرش عمومه. ولی مشهور میگن نه، اگر شما از مشهور سوال بکنی چرا این اصالت العموم حجته، میگه برای اینکه مفید ظن نوعیه. الان یه نفر بیاد بگه بابا مولا گفته اکرم العلماء، غالبا برای نوع ماها ظن حاصل میشه که مراد مولا همین عمومه. مفید ببینید امر وجودی یعنی منات اعتبار اصول لفظیه، مناتش چیه؟ مناتش اینی که برای نوع مردم، برای غالب مردم ظن حاصل میشه به این عموم. پس منات، پس اینم دو جور شد، منات حجیت اصول لفظیه، مناتش حصول زن برای نوع مردم. حالا ممکنه یه شخصی هم برای زن حاصل نشه به عموم، ولی برای نوع مردم. از کدام؟ اگر یه نفر از طرف مولا پیغام برای من بیاره که مولا گفته اکرم العلماء من زن برام حاصل میشه، که همین ظاهر اراده کرده، پس بنابراین منات حجیتش افاده زن نوعی. این دوتا مسئله. مسئله سوم، از کدام اگه اینا تو ذهنتون نباشه، چون عبارت فقط یک کلمه ایشون میگه و رد میشه، اینا رو از خارج درست بکنی تا دیگه تا موقع تطبیق خیلی معطل نشین. مطلب سوم، آیا خطابات شارع فقط مال مسلمانای صدر اوله یا شامل ما میشه؟ از اون جاهایی که واقعا میرزای قمی خیلی حرفشون ناتمامه، خیلی بزرگواره ایشون. میرزای قمی واقعا از نوادر روزگاره، ولی دیگه میگن از سیف و قدیم بود، ول خلاصه ول جواد و قدیک بود، گاهی اسب عربی هم زمین میخوره با اون مهارتی که داره. خلاصه این از اون جاهاییه که یک بود، ایشون زمین خورده، ایشون عقیده شون اینه. خطابات شرعی مال مسلمانای صدر اوله، یعنی کتب علیکم الصیام فقط مال سلمان ابوذره. ما چی؟ میگه نه شامل ما نمیشه، ما از باب اشتراک در تکلیف بعد روزه بگیریم. کتب علیکم الصیام به سلمان میگه روزه بگی، به من نمیگه روزه بگی. برای اینکه خطابات مال کیه؟ مال مقصودین به افهامه. اینجا نداره مقصود به افهام، اینجا داره مشافه. این مشافهی که ایشون میگه، این مشافه همون مقصود به افهامه. پس میرزای قمی عقیدش اینه که خطابات مال مقصودین به افهامه، یعنی مشافهین، اونایی که اون روز بودن. پس ما نباید روزه بگیریم. میگه چرا؟ از باب اشتراک در تکلیف، و الا خطابات از باب ظن خاص برای اونا حجته، برای ما حجت نیست. خیلی حرف ناجوریه. ما روایت داریم القرآن یجری مجرى الشمس و القمر، قرآن مثل خورشید و ماهه. مگه خورشید مال زمان هزار سال پیش بوده؟ همون خورشیدی که بر مسلمونا میتابیده امروز بر ما میتابیه، همون خورشیده. قرآن هم همون قرآنه، همون قرآنی که اون روز به سلمان گفته کتب علیکم الصیام، امروز به من میگه کتب علیکم الصیام. پس اختلافه که آیا خطابات و عمومات شرعیه فقط مال مسلمانای صدر اوله، یعنی به قول ایشون مال مشافهینه، یا به تعبیر میرزای قمی مال مقصودینه به افهامه، یا مال همه است؟ ایشون میگه فقط مال مقصودینه به افهامه، حجیتش از باب ظن خاص درد اونها میخوره. اگر هم بر ما احکام واجبه، از باب اشتراک در تکلیفه. اینم مقدمه سوم. البته قوانینی که حوصله ندارید مراجعه کنید، اگه اجمالا بحثشو بخواید، شیخ انصاری در اواخر صفحه 40 اون رسائلهای محشر اگر دارید ببینید اواخر صفحه 40 این حرفا رو مطرح میکنه، چون عبارت میرزای قمی خیلی مفصله. شیخ انصاری مرخصش میکنه که آقای میرزای قمی میخواد بگه خطابات فقط مال مشافهینه، فقط مال مقصودینه به افهامه، ما اگر مکلفیم از باب اشتراک در تکلیفه، اونجا رو مراجعه بکنید. فردام که در تعطیل یه قدی فراغت دارین اگر اون بحثش نگاه کنید بد نی. پس مطلب سوم چی شد؟ آیا خطابات قرآن مال همه است یا مال مختصینه به مشافهینه؟ دیگران از باب اشتراک در تکلیف باید به اون خطاب عمل بکنن. این سه تا چهارمی ظاهرا دیگه تطبیق نمیتونیم بکنیم، چهارمیش هم بگیم. میدونید که ما یه علم اجمالی داریم، یه علم تفصیلی. من یقین دارم این یه دونه ظرف نجسه، این چه علمیه؟ علم تفصیلیه دیگه. یه دونه ظرف اینجاست، من یقین دارم این ظرف نجسه، پس من علم تفصیلی دارم که این ظرف نجسه. یه وقت نه، دو تا ظرف اینجاست، یه قطره بول افتاد، نفهمیدم این تو افتاد یا این تو. خب اینجا هم علم اجمالی به نجاست داریم. اونجایی که یه دونه ظرفه، دیدم یه قطره بول افتاد، این میشه نجسه معلومه به تفصیل. در اینجایی که یکی از این دو تا ظرف یه قطره بول افتاد توش، اینجا علم اجمالی به نجاسته. در اونجا هر دوش باید احتیاط کنی، چه اونجایی که علم تفصیلیه باید احتیاط کنی، یعنی این ظرفی که میدانی نجسه باید بذاری کنار. در اینجام که یکی از این دو تا نجسه، اینجام هر دو رو باید بذاری کنار. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی هم مثل علم تفصیلی میمونه، بنابراین همونطوری که از علم تفصیلی باید تبعیت بکنی، از علم اجمالی هم باید تبعیت بکنی. این چهار تا رو من فهرستن میخونم که آقایون کلماتشو بدونن، اگر معلوم نشد دوباره انشاءالله شنبه میگم. ببینید این نزاعی که ما مطرح کردیم بعد از فراغ از چهار چیزه. این نزاعی که مطرح کردیم که آیا عمومات قبل الفصح حجت یا نه، این بعد از فراغ از چهار چیزه. یک، اعتبار و حابل خصوص، یعنی بر فرض این که این اصالت العموم از باب زن خاص حجت باشه، نه از باب مطلق الزن که توضیح دادم، البته شنبه دوباره میخونیم ولی میخوام چهارتا رو دستتون بدم. دو، منباب زن نوعی، یعنی این که از باب زن خاص حجته، منات اعتبارش زن نوعی باشه، نه اونی که سید مرتضی فرموده، یعنی مناتش امر وجودی باشه، مفید زن، نه به خاطر اصل عدم قرینه. این دو، للمشافه و غیر المشافه. سه، یعنی این بعد از این که فارغ شدیم که عمومات مال همه است، اگر قوانین مراجعه کنی به جای مشافه مقصود به افهام میگه فرقی نمی کنه. مطلب سومی که مفروغ عنه اینه که این خطابات، یعنی اصالت العموم، هم مال مشافهینه و هم مال غیر مشافهین. سه، ما چهارم، مالم یعلم به تخصیصهی، دقت کردین چهارتا رو، مالم یعلم به تخصیصهی تفصیلا ولم یکن العام من اطراف ما علم تخصیص او اجمالا. اینن چهارمیش، ولی ظاهرا به تطبیقش دیگه بیشتر از این نمیرسیم. انشالله شنبه. جلد اول قوانینه، ولی عرض کردم شما به رسائل مراجعه کنی راحت تره دیگه.
در قرد مشکل که آخونده اومد شیخ انصاری رو زد کرد،
اگر بچه منو شفا بده ها، خودم فرق